سلامتی ستن، ناموس و رفیق و وطن.
از بس که جام ندارم.
به خیالم اینجا یه چیزی گرفتارم کرده. حالاش باز خاطرت میرزا و دخترش اینجا وایسادن، اما این بعد باز خاطر دل خودم دیگه. هم آخه نه رو دست بزن، مگه تو خودت نگفتی این مملکت واسه هممونه؟ من دختر میرزا رو بدون این آب و خاک نمیخوام. حاجی حاوری تا آخرش با دست
یه ایرونی رو دادم، یه هموطن منو به حق زدم یا به ناحق به من مربوط نیست. نمرت نمازی کرد ایرونی رو آموز منه.
در کوی نیک نامان ما را گذر ندادن، گر تو نمیپسندی تغییر بپسند.
ماییم و نوای بینوایی، بسم الله اگر حریف ماییم.
داستانی اهدا میشود.
اجازه بهترین کارگردانی فیلم داستانی در سیومین جشنواره فیلم
کوتاه تر و تمیز کوسا.
سین، نگاهی به سینمای کوتاه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، ایرانیان عزیز، سلام. من میثم کریمی هستم و شما شنونده برنامه سینماگرام هستید. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیوی شما در شامگاه 29 آبان ماه سال 3 روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز قرار گرفته و رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کرد. امشب من میثم کریمی افتخار این رو دارم به اتفاق همکارانم قاسم اورنگی و بهنام تاجیک برنامه رو به شما تقدیم کنیم. تا حلوش ساعت 22 یا همون 10 شب خودمون با ما همراه باشید. ضمن اینکه جناب آقای استاد محسن فراهانی هم که صدا بردار خوب برنامه ما هست. مثل همیشه رک، صریح، شفاف و بی‌پرده راجب فیلم کوتاه، راجب مستند کوتاه و هر آن چیزی که در این دو بخش وجود داره صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. هفته گذشته راجب جشنواره فضای باز با رئیس این جشنواره، خودش تاکید داشت که بگیم رئیس نگیم دبیر، چرا که قرار دبیر جشنواره فضای بازی که سعید نجاتی خودش راه اندازی کرده و یک کپی برداری کرده از یه سری جشنواره‌هایی که حالا توی کشورهای مختلف ویژه آلمان برگزار میشه صحبت کردیم. احتمالاً توی اردیبهشت سال آینده این جشنواره برگزار بشه، به چه صورتی نمیدونیم، امیدواریم که جشنواره خوبی بشه. امشب میخواییم راجع به یک نکته از فیلم کوتاه صحبت کنیم. بریم میگم. خب اون نکتهی که گفتم چیه؟ بحث فیلم نامه. شاید یکی از قطعات پازل گم شده سینمای ایران، چه در سینمای بلند، چه حتی در مستند و چه در فیلم کوتاه، همین بحث فیلم نامه باشه. ما امشب میخواییم ویژه تر، نه کامل، ویژه تر راجع به فیلم نامه در فیلم کوتاه صحبت کنیم. مهمانان عزیزی رو در خدمتشون هستیم. بسیار سپاسگزارم که در این شب بارانی 29 آبان ماه سال 3 رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که عرض کردم امشب میخواییم بیشتر راجع به فیلمنامه صحبت کنیم. یک مهمان حضوری در خدمتشون هستیم، یک بانوی فیلمساز و نویسنده که ارتباط خوبی حتما داره اون نویسندگی با فیلمسازی، این که خودشون فیلمنامه هاشون رو نوشتن، این که رمان منتشر شده دارن و فکر میکنم گفتگوی جذابی بشه. با ما همراه باشید امشب.
سینمای کوتاه، فیلم کوتاه،
برنامه‌ای برای فیلمسازان جوان.
رادیو نمایش.
بسیار سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. گفتم که یک فیلمساز بانو رو در خدمتشون هستیم که نویسنده هم هستند، کارگردان هم هستند، فیلمنامه‌هاشون هم خودشون نوشتن، مستند ساختن، فیلم کوتاه ساختن. سرکار خانم آسمان توسی. خانم توسی سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه سین و رادیو نمایش.
سلام به شما، خیلی ممنونم از دعوتتون و سلام به همه شنوندگان عزیز. مرسی که برای فیلم کوتاه ارزش خیلی وقت میذارین، انرژی میذارین.
سلامت باشید. ما این برنامه سین رو راه اندازی کردیم، اولین برنامه تخصصی معاونت صدای جمهوری اسلامی بود در حوزه فیلم کوتاه.
خیلی کار قشنگ و قابل ستایشه، چون واقعا فیلم کوتاه نیاز داره به اینکه یه سری برنامه‌های اینجوری کمک کنن توسعه داده بشه، مخاطباش بیشتر بشه، مردم بیشتر باش آشنا بشن.
ان شاء الله حالا اتفاقات خیلی خوبی در این برنامه در آینده رخ خواهد داد. اما بگم خدمتتون که ما به مدد دکتر محسن سوهانی، مدیر کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش، این برنامه رو راه اندازی کردیم. خدا رو شکر تا الان استقبال خوبی از طرف بچه‌های فیلمساز فیلم کوتاه شده. حالا البته بعضیاشون که فیلم بلند می‌سازن دیگه نمیشه پیداشون کرد. نمیدونم حالا شما از اون دسته هستید یا نه. امیدوار ما هم همینطوری فکر می‌کنیم. اما بگذریم بریم سراغ خانم توسی. خانم توسی فیلمسازی رو از کی آغاز کردین؟ اول نویسندگی میکردین و به سمت فیلمسازی علاقه مند شدید یا نه بعد از ساخت فیلم رفتین به سراغ نوشتن رمان؟
به صورت اجرایی فیلمسازی رو 10 سال انجام میدم، ولی واقعا از بچگی دارم توی ذهنم باش زندگی میکنم، تخیل میکنم، تصور میکنم و تا الانی که خیلی وقته که فیلم داستانی نساختم، من کلن به عنوان مستندساز مستند از زندگی من حذف نمیشه، دائما در جریانه.
اولین فیلمی که ساختین یعنی مستند بوده یا داستانی بوده؟
اولین فیلمی که ساختم مال خیلی سال پیشه.
فیلمایی که فیلمای مشق
شب و اینا بودن و
اونا رو بگذاریم ازش.
اونا رو بگذاریم.
فیلم
مستند بوده. مستند بود که خیلی هم مستند موفقی بود، خیلی جوایز خیلی زیادی گرفت. تقریبا میتونم بگم تمام جوایز بخش مستند جشنواره‌های داخلی رو من 2.5 سال پشت سر هم 2.5 سال گرفتم. یعنی جشنواره نیست که اسم جشنواره حقیقت نامزد شدم نگرفت.
مهمترین جشنواره مستند.
آخه میدونی اون داستان داشت که جایزه نگرفت و اینا
نگرفت. فکر میکنم 19 روز دیگه هم به آغاز جشنواره حقیقت.
من 8th دورش با فیلم میلاده که اولین فیلمم بود حضور داشتم.
چند سالتونه میتونم بپرسم؟
نه بعد این کار
حالا حدودی به ما بگید.
متولد 69
هم. 69 و یعنی الان میشه 34 سال. یعنی از 24 سالگی
از 23 سالگی اولین فیلمم و 23 سالم بود که ساختم.
همون فیلم مستندی که گفتی،
حتی شاید کمتر، سال 93 دیگه. نه همون، آره اونو من تابستون 93 شروع کردم به فیلم برداری، پاییز 93 آماده شده بود دیگه تقریبا میتونم بگم. البته ما اونی که داریم به جشنواره حقیقت رافکات داریم، برای همین جایزه نگرفتم، ولی
انشالله که همینطوره.
راه پیدا کردم و نامزد شدم.
انشالله که همینطوره. و بعد رفتید به سراغ سینمای داستانی؟
نه بلافاصله بعدش نرفتم. یه چند سال باز هم مستند ساختم و از دل همون مستندهایی که میساختم قصه اولین فیلم داستانی رو پیدا کردم، یعنی 4-5 سال بعدش.
حتما مخاطبان ما میدونن خیلی از فیلمسازای ما، مثلا اخیراً بذارین از کسی که حالا شاید یه خورده چهره تر شد در فضای مستند و رفت به سمت سینمای داستانی، محمد کارت.
بله.
محمد کارت مستندسازی بود که رفت به سمت سینمای داستانی، کوتاه ساخت و بعدم حالا اون ژانری که فقط مختص خودشه رو به سینمای ایران اوورد، فیلم شنای پروانه رو ساخت، سر و صدا کرد. یادم جشنواره 98 بود توی پردیس ملت، اهالی رسانه همه داشتن راجع به فیلم محمد کارت صحبت می‌کردن. کلاً این که مستندساز باشید بیاید توی فضای داستانی خوبه یا نه؟
هیچ فرقی نمیکنه. به نظر فن خیلی خوبه. اتفاقا محمد کارت و آره من و محمد کارت همون هشتمین دوره جشنواره سینما حقیقت اولین فیلممون رو با هم داشتیم. خون مردگی رو محمد کارت داشت، منم میلادو رو داشتم. اتفاقا
به خاطر همین احتمالاً شما جایزه نگرفتید.
آره شاید واقعا ممکنه. البته اون تو بخش کوتاه بود، من نیمه بلند
جایزه
بودم.
گرفت. بله.
اون تو بخش کوتاه بود، من نیمه بلند بودم. رقیب هم نبودیم. ولی دبیر جشنواره حمید داورا میگفتن که ما امسال از جنوب و از یعنی استان خوزستان و استان فارس دو تا فیلم کاملاً با فضای یکسان داریم، ولی فیلم تو یه ویژگی داره، اینه که فیلم تو یک شاعرانگی و زنانگی داره و اون فیلم یکم طغیانگرتره، مردانه‌تره، خشن‌تره. من فکر می‌کنم بچه‌هایی که از سینمای مستند میرن به سمت سینمای داستانی اتفاقا فیلمسازان موفق‌تری هستند. دلایلش هم حالا اگه فرصت بشه حتما میگم. مهمترینش اینه که خیلی واقع گرایانه و خیلی به دسترسی دارن به قصه های متنوع و یونیک. وقتی شما در دل وقایع مستند میری اتفاقاتی رو میبینی که گاهی اوقات کم نظیره و خیلی اتفاق نادریه که به ذهن یه نفر بخواد به هر حال خطور کنه یک قصه ای رو بنویسه درباره مثلا اون مسئله.
خانم توسی، این واقع گرا بودن در مستند تأثیر گذاشت روی سینمای داستانی، روی جهان سینمای داستانی شما؟ یعنی شما شاید خیلی نرید به سمت مثلا دنیای فانتزی یا مثلا نمیدونم کمدی و بیشتر تو این سبک فیلم ها رو بسازید، این درسته یا نه؟
ببین تأثیر گذاشت حتما روی دکوپاژ من، روی کارگردانی من، روی قاب بندی من تأثیر گذاشت، ولی اینکه باعث بشه نرم سراغ دنیای فانتزی نه اینجوری نیست. من حتی تمایل دارم که یک فیلم کوتاه، شاید حتی یک فیلم سینمایی انیمیشن بسازم. نه میگم اصلا با هم دیگه تداخل نداره.
من میدونی چرا میگم؟ من میگم الان ما توی شبکه نمایش خانگی داریم یک فیلم میبینیم، اسم نمیبرم، که اصلا رنگ و نورش هیچ شباهتی به ایران ما نداره، موسیقیش هیچ شباهتی به ما نداره، اون کاراکترها هیچ شباهتی به دنیای ما نداره.
غیر واقعیه.
نمیخوام بگم غیر واقعیه، مثلا با یکی از این دوستان منتقد من دیشب داشتم صحبت میکردم راجع به اون سریال، داشت میگفت که آقا این نقاب بندی، این رنگ و نور، این فضاسازی مال مثلا سینمای وحشت اسپانیاه که ما الان داریم باهاش سریال میبینیم. حتما خیلی ها متوجه شدن که کدوم سریال رو دارم میگم توی شبکه نمایش خانگی. اما میخوام بگم شاید برای تجربه خوب باشه، اما مخاطب یه ذره پس میزنه به نظر من، نظر شخصی من است. من میخوام بگم دنیای مستند، حضور در بین واقعیت ها باعث میشه که نه از معنی بدا دارم تعریف میکنم، باعث میشه که شما یه خورده واقع گرایانه تر به مسائل نگاه کنید. خیلی مسائل رو شاید بذارید اینطوری بگم، حتی اگر فیلم فانتزی هم میسازید، حتی اگر نمیدونم فیلم ژانر هم میسازید، آدما قابل باور باشن.
بله،
این اتفاق افتاده؟
آره حتما افتاده. و اتفاقی که میفته اینه که سینمای مستند، چون که البته خیلی از فیلم‌های مستند ادعا میکنن بیواسطن و هیچ دخل و تصرفی درشون اتفاق نیفتاده، من واقعا به قطع میتونم بگم بالای 80% فیلم‌ها کاملا جهت‌دهی شدن. یعنی حتی اون تصویر مستندی که ما داریم میبینیم از یک شخصی، یک بچه‌ای در حال گریه کردن که به منظور مثلا چیزی که کارگردان میخواد، اصلا برای اون نبوده، برای مسئله دیگه بوده.
بله.
ولی اینکه توی دکوپاژ بله ساده تره، دوربین خیلی دوربین بی ادعاتریه، یعنی خیلی میدونی مثل فشن شو نیست که شما بخواین انگار برای برندی بخواین مثلا نورپردازی آنچنانی. چیزی که مهم میشه برای کارگردانی که مستند کار کرده، حالا اومده در فضای داستانی، اینه که روایتش درست سر جا و به اندازه پیش بره. این که مثلا من یه اعتقادی دارم و همیشه میگم، واقعا جنس فیلم هایی رو دوست دارم که توش هیچ کدوم از عوامل نخواستن خود نمایی بکنن، یعنی دوربین جلوتر از کارگردانی نیست، طراحی صحنه و لباس و گیریم جلوتر از کارگردانی و بازیگرها نیستن. کاملا من راجع به داستانی صحبت میکنم. اینا به نظرم کارگردانای مستند اتفاقا این کار خیلی خوب بلدن، یعنی مدیریت اون بحرانی که پیش میاد سر کارهای فیلمبرداری داستانی سینمایی و بچه های مستند خیلی بهتر میتونن مدیریت بحران بکنن. نگاهی اوقات مثلا میبینن همه چیز بر وفق مراد نیست، باید کوتاه بیان اون کارو میکنن و بسنده میکنن به اینکه ما باید این پلانو بگیریم. این برای من سر فیلم خودم اتفاق افتاد دیگه. راکورد نوری نداشتیم ما، ولی خیلی مشخص نبود. یعنی ما یک پلانی رو ساعت 10 صبح گرفتیم و ادامهش رو چون منتظر یکی دیگه از بازیگرامون بودیم ساعت 2 ظهر باید میگرفتیم و همه داشتن منو متقاعد میکردن که این کار رو نکن، چون به هر حال راکورد نوری نداریم و این اتفاق خوبی نیست و آسیب میزنه به فیلم. و من گرفتم و چیزی که من به اونا گفتم اگر قراره جهت سایه توی فیلم من حواس مخاطب من پرت بشه به جهت سایه، یعنی من انقدر ضعیف عمل کردم که اون اصلا از فیلم رها شده، جدا شده و داره به یه چیز جزئی توجه میکنه. هیچ کس تا امروز به اون قضیه اشاره نکرده، اصلا متوجهش نشده. چون من
به خاطر نگاه و تجربه شما توی دنیای مستند.
بله آره، ما اونجا حتما چون که اونجا توی فیلم مستند داره اتفاقی که میفته همون لحظه است، ممکن تکرار نشه و من همیشه اینجوری فکر میکردم، میگفتم این همین لحظه است، اگه نگیرم دیگه ندارمش. ولی خب توی سینمای داستانی چون تکرار داریم، چون همه چی دوباره از اول در خدمت پروژه قرار میگیره، آدم ها خیلی زیاد تکرار میکنن، برداشت های زیاد، حتی نمیدونم ممکن حتی بد باشه واسه کار.
بریم سراغ اون حالا بخش نویسندگی که شما درش مشغول فعالیت هستین. چه شد که رفتین سراغ نویسندگی؟ حالا بعد میخوام یک تقاطعی ایجاد کنم.
اولش البته با نویسندگی شروع شد.
خب نه میدونم میگم اصلا چی شد که رفتین سراغ نویسندگی؟
خب من گفتم اول صحبت ها، من از بچگی اینجوری بودم که خیلی ذهن تصویرسازی داشتم. من یادم هنوز مدرسه نمی رفتم، یه عمه و عمویی دارم با من مثلا زیاد فاصله سنی چندایی ندارم. من به عمم گفتم، من یه چیز قصه های خودم ساخته بودم از خودم، گفتم من میگم تو که سواد داری بنویس. به عمم میگفتم تو هم که نقاشیت خوبه نقاشیشو بکش. بعد من اینو ایدم بود
شما گردآوری
بعد رفتم گفتم که من این کارو میکنم و مثلا قصه هامو نقاشی ها رو اینا رو میخواستم همون موقع بفروشم و مثلا پول جمع کنم و اینا. و بعد فهمیدم که قبل از من نویسنده های زیاد این کارو کردم و ایدم خیلی نو نبود تو 5 سالگی. به محض اینکه سواد خوندن نوشتن یاد گرفتم، شروع میکردم به نوشتن. واقعا قصه های بامزه می نوشتم. من یادمه یه سال یه موضوع انشایی به من دادن، به همه ما دادن، من اول راهنمایی بودم یا پنجم دبستان نمیدونم، ولی وقتی که نوشتم و رفتم سر کلاس، معلم من دعوا کرد، گفت که کارت خیلی زشته، میری یک نویسنده دیگر رو کپی میکنی میای میگی کار خودمه.
شما این کاری کرده بودین؟
نه من خودم نوشته بودم. آها. باورش نمیشد. و من کلن 12 سالم بود اولین کتابم چاپ شد، یعنی دیگه خیلی مصر بودم که من کتابم باید چاپ کنم. از 5 سالگی میخواستم این کار رو بکنم.
خب بعد داستان بود
اون رمان بود و رمان بود بعد از رمانم هم یه رمان دیگه نوشتم.
اون رمان 12 سالگی چاپ شده کدوم انتشارات؟
انتشارات کردگار که به برگ سبز تغییر نام داد بعدن. ناشرم هم خانم جانت عباسی بودن. بعدترش با انتشارات البرز برادران علمی بودن. اون موقع خواستم کار کنم که سر قرارداد، چون که توی بندی توی قرارداد این بود که هیچ گونه اقتباسی از این کار توی فیلم و اینا نمیتونین بکنین، به نتیجه نرسیدم. ولی الان هم میخوام در مثلا قالب یک کتاب چند تا فیلمنامه کوتاه رو چاپ بکنم که خودم نوشتم و با توجه به اتمسفر اون فیلمنامه ها عکاسی هایی که کردم، موبایل گرافی هامو.
بسیار عالی. پس براتون خیلی مهمه دیگه. چند درصد از موفقیت فیلم هاتون رو توی خیلی از جشنواره هایی که حالا اتفاق افتاده میرسیم به اسامی فیلم ها به خاطر متن میدونین؟
میگن که فیلم خوب 3 تا ویژگی داره: فیلمنامه خوب. همش برمیگرده
پس این خیلی خوب. براتون مهمه؟
اصلا بر همه مهمه. من دیدم فیلم کوتاهایی که میلیاردی هزینه شده، اصلا مشام نگاه میکنید و انگار هیچی ندیدی.
من میشناسم بازیگری رو که حالا اسم نمیبرم، این بازیگر عزیز ما در فضای سینما و شبکه نمایش خانگی و سریال اسمی برای خودش دست و پا کرده. دو سال پیش که مثلا بچه‌ها با 50 60 میلیون فیلم می‌ساختن، ایشون من یادم رفته بود یه سوله گرفته بود، یه دکور عجیب غریب زده بود برای فیلمش و یه چیزی هولوش 1 میلیارد و 200 هزینه کرد قبل از فیلم کوتاه زهران. و اصلا هیچ وقت اصلا به هیچ جشنواره‌ای راه پیدا نکرد. صرفاً ما یک خبر در یه سری صفحه سینمایی دیدیم که فلانی آغاز به تولید کرد برای فیلمش و دیگه همون خبر و همانا. این نکته خیلی مهمه. من فیلمساز میشناسم، امسال فیلمش توی جشنواره حضور داشته، مثلا یک سال و نیم پیش ساخته، با 50 میلیون فیلمو ساخته. خیلی سخته الان دیگه این رقما شوخیه. الان انجمن
ولی بازم شدنی.
شدنیه. خلاقیت مهمه، این که شما فیلمساز باشی مهمه. اما متن شما گفتین سه ویژگی، فیلمنامه خوب، فیلمنامه خوب، فیلمنامه خوب، چیزی که کم داریم میبینیم. من در همین جشنواره‌ای که گذشت به دوستان گفتم، به آقای زرپندار، به حالا بقیه بخش ها گفتم که امسال خیلی سطح جشنواره فیلم ها رو دارم میگم، برگزاری خیلی خوب بود، بلیت فروشی خیلی عالی بود، بعد از مدت ها ما دیدیم که اومدن بلیت خریدن و در صف میستادن. خیلی تصویر زیباییه که شما برای فیلم کوتاه توی صف بیستی. عرضم به خدمتتون که ولی از لحاظ محتوا فیلم ها افت کرده و مهمترین دلیلش هم فیلم نام است. حالا قبل از این که بیشتر راجع به فیلم نام صحبت کنیم، بریم اتاق فرمانو برگردیم، مهمان دیگری به جمع ما اضافه میشه.
صدای زندگی در من به گوش زندگی در تو نمی رسد، ولی بیا حرفی بزنیم تا شاید احساس تنهایی نکنی.
سینمایی برای شنیدن.
نگاهی به سینمای کوتاه.
یکی از اون موسیقی هایی که شاید خیلی شنیدید در خیلی از فیلم های کوتاه یا حتی فیلم بلند، فیلمی به نام موسیقی به نام پرواز زنبور، نیکولای کورساکوف. بشنویمش با هم. پرواز زنبور بود، ساخته نیکولای کورساکوف. خیلی قدیمیه، نمیدونم چقدر قدیمی، اما از اون موسیقی قدیمیه که خیلی استفاده میشه معمولا توی فیلم ها و حالا برنامه های مختلف و از رادیو پخش میشه. اما گفتم مهمان عزیز دیگری رو در خدمتشون هستیم، جناب آقای پویا نبی، فیلمساز. آقا پویا سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی خوشحالم که توی برنامه خوبتون هستم، امیدوارم که بحث و حرفای خوب و قابل استفاده داشته
باشیم. سلامت باشه. ما با خانم توسی داشتیم گپ می‌زدیم، بیشتر راجع به بحث، حالا یعنی برنامه‌مون این قسمت این هست که بریم به سمت فیلمنامه. قبل از اینکه صحبت‌های شما رو بشنویم، بریم اتاق فرمان رو برگردیم.
بله، خوش بود.
بسیار سپاسگزارم که همچنان امواج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز تنظیم شده و صدای ما رو به صورت زنده و مستقیم دارید از شبکه محترم نمایش میشنوید. برای چی گفتم بریم اتاق فرمان رو برگردیم؟ صدای پنکه‌ای که توی استودیو ما هست و روشن بود میومد و شما میشنیدید و ما برای احترام به شما اونو خاموش کردیم و خودمون اینجا گرما رو تحمل میکنیم. پویا داشتیم با خانم توسی صحبت میکردیم راجع به بحث فیلم نامه. چقدر فیلم نامه میتونه توی موفقیت یک فیلم تأثیر گذار باشه؟ صحبت خانم توسی رو میدونم شنیدی، یه چیز دیگه بگو.
من ضمن موافقت تمام قد از حرف خانم توسی فکر میکنم واقعا بالای شاید 70-80 درصد از موفقیت یک فیلم، اهم از کوتاه، بلند، مستند و انیمیشن، مرهون اون فیلم نامه و داستانشه. در واقع یک جمله طلایی توی هالیوود کلاسیک بود که میگفتش که از یک فیلم نامه خوب با کارگردانی بد در بدترین حالت یک فیلم متوسط در میاد. یعنی نقش فیلم نامه اصولا چیز خیلی مهمیه.
نکته جالبیه که از یک فیلم نامه خوب با یک کارگردانی بد فیلم متوسط بیرون میاد. و از یک فیلم نامه بد ما گاهی داریم میبینیم که با یه سری کارگردان بد فیلم های کمدی پرفروش در میرن میبینن. الان تو حوزه
و یه سن بگم از فیلم نامه بد با کارگردانی حتی فوق‌العاده، من تقریبا چیزی رو به یاد ندارم که اثر خوبی در اومده.
اونم متوسط میشه شاید.
شاید خیلی
شاید.
چون داستان همچنان به نظر مهمترین رکن یک اثر هنریه یک فیلمه.
آقا پویا شما از فیلمات بگو، با کدوم فیلم توی جشنواره فیلم کوتاه تهران با کدوم فیلمت حاضر بودی؟
من 4 فیلم تا الان ساختم که 3 در واقع توی کوتاه تهران بود.
چه
سال 91 94 و 96 با فیلم های کوتاه ماحصل، سایلنت و خوابگرد ها کوتاه تهران بودم. این دوره آقای چیز می شد، دوره آقای موسوی در واقع آخرین دوره حضورم بود توی جشنواره، دبیری ایشون بود.
دبیری آقای موسوی آخرین حضور شما توی جشنواره بود. و فیلم نساختی دیگه؟
چرا، یه فیلم ساختم که حالا بنا به برخی از ملاحظات یا هر چیزی، به هر حال توی سال 1401 بود که در واقع شرایط حضور توی کوتاه تهران رو پیدا نکرد. ولی بعد از اون راستشو بخواین هم به دلیل شرایط اقتصادی سینمای کوتاه یه ذره اصلا دیگه تولید فیلم کوتاه حداقل برای شخص من یه ذره پیچیده شده بود. یعنی واقعا